رادیو فرداست.
صبح بخیر عزیزان، عزیزانی که تازه به ما پیوستید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، این صبحانه با خبر ماست و این بخش سوم از این برنامه 90 دقیقه ایه. این به این حسابه که یعنی به این معنیه که 60 دقیقه رو مثل برق و باد پشت سر گذاشتیم، همش 30 دقیقه دیگه مونده. اگر مایلید با ما در تماس باشید، 20420 پیش شماره همیشگیه. من فکر میکنم باید صرف جویی کنیم در وقت و از این به بعد اون رو نخونیم. 20420 برای اتصال به پراگ، جایی که ما در اون هستیم، جایی که تازه ساعت 5:30 دقیقه بام داده. و بعد از 20420 603-87-41-50 603-87-41-50 یا آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. بامداد یکشنبه در جریان حمله مسلحانه شبه نظامیان به بازداشتگاه مرکزی شهر بنو در شمال غرب پاکستان، حدود 400 زندانی موفق به فرار شدند. بنابر گزارش‌ها، شبه نظامیان که به گفته منابع محلی افراد طالبان هستند، در این حمله از خمپاره نارنجک و تیربار سنگین استفاده کردند. به گفته میر صاحب جان، یک مسئول ارشد پلیس منطقه، اکثر فراریان افراد شبه نظامی منتسب به طالبان می‌باشند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه گفت مسئولیت عمده برای پایان دادن به خشونت‌ها و خارج کردن نیروهای مسلح ارتش از شهرها بر عهده دولت سوریه است. بانگیمون و کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که روز شنبه در ژنو در مورد سوریه با یکدیگر گفتگو کردند، در بیانیه‌ای مشترک از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعزام نخستین گروه از ناظران بین‌المللی به سوریه استقبال کردند. با این همه، به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، دست کم 6 نفر روز شنبه در جریان خشونت‌های تازه کشته شدند. گروه‌های فعال حقوق بشر می‌گویند نظامیان سوریه پس از 3 روز بار دیگر حملات توپخانه‌ای به شهر هومس را از سر گرفتند. کاخ سفید واشنگتن از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در ترکیه را به عنوان نخستین گام مثبت ارزیابی کرد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه گفت ایالات متحده بر این باور است که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چگونه تهران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، فضای باز وجود دارد. گروه 5 علاوه 1 و ایران در نشست روز شنبه استانبول توافق کردند دور دوم گفتگوهای خود را روز سوم خرداد در بغداد ادامه دهند. ارتش کره شمالی روز یکشنبه در ادامه مراسم بزرگداشت 100مین سالروز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار حزب کمونیست در آن کشور، امروز یکشنبه در پیونگیانگ رژه می‌رود. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، مراسم رژه نظامی امروز در میدان اصلی شهر پیونگیانگ انجام می‌گیرد. مراسم بزرگداشت بنیانگذار کره شمالی در حالی ادامه می‌یابد که موشک دوربرد این کشور که قرار بود ماهواره‌ای را به مدار زمین ببرد، جمعه گذشته دقایقی پس از پرتاب سرنگون شد. و غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران، روز شنبه در نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد که سعید مرتضوی که از او به عنوان مسئول اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک نام برده می شود، آماده است از سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی استفاده دهد. حداد عادل در نامه‌اش آورده است که سعید مرتضوی روز شنبه با وی ملاقات و مشورت کرده و پیشنهاد او را برای استعفا پذیرفته است. مجلس شورای اسلامی پیش از این سعید مرتضوی را مسئول اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود. در همین حال، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز شنبه تایید کرد که برای سعید مرتضوی و دو متهم دیگر در پرونده کهریزک قرار جلب ساده شده.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها. و ما اولین گزارش این بخش، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای برای اعزام ناظران بین المللی بر آتش بس به سوریه موافقت کرد. این آتش بس از 3 روز گذشته بر پایه طرح صلح کوفی آنان میان دولت و مخالفان بشار اسد به اجرا درآمد، اگرچه گزارش های از نقض آتش بس هم وجود دارد. خبرگزاری ها از گلوله باران برخی محله های هومس و شلیک آتش به سمت تظاهر کنندگان معترض در حومه دمشق و حلب خبر می دهند. شورای ملی سوریه که در آن طیف‌های گسترده از مخالفان حضور دارند از تصویب قطعنامه استقبال و آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کردند. ایلیا جزایری.
سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد موفق به تصویب قطعنامه‌ای درباره بحران سوریه شده. هدف از این قطعنامه اعزام هیئت ناظران بین‌المللی به سوریه است تا بر آتش بس میان دولت و مخالفان در این کشور نظارت کنند. روسیه و چین این بار این قطعنامه را بر خلاف دو قطعنامه پیشین وتو نکردند. اعضای شورای امنیت با اجماع به این قطعنامه رأی مثبت دادند. آنگونه که سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد. قطعنامه شماره 2042 در سال 2012 رأی 15 عضو شورای امنیت را به دست آورد و با اجماع آرا به تصویب رسید. بر پایه این قطعنامه 30 ناظر از سازمان ملل متحد در مرحله اول برای نظارت بر آتش بس میان دولت و مخالفان به سوریه اعزام می شوند. آتش بسی که بر پایه طرح کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه برقرار شده است. شمار بیشتر ناظران در مراحل بعدی به سوریه اعزام خواهند شد. این قطعنامه از دولت سوریه خواسته است امنیت و آزادی حرکت ناظران را بدون هیچ گونه مانعی تضمین کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در سوریه خواستار رسیدن هرچه سریعتر کمک‌های انسانی به نیازمندان شده است. قطعنامه از دولت و مخالفان خواسته است به توافقات صورت گرفته در خصوص آتش بس احترام گذارند. شورای امنیت همچنین حق اقدام‌های بعدی در صورت اجرا نشدن بندهای قطعنامه را برای خود محفوظ دانسته است. دستیابی به اجماع اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه آسان نبود. 24 ساعت گذشته شاهد مذاکرات سختی میان غرب و روسیه بود که ملاحظاتی در خصوص متن پیشنویس ارائه شده از سوی آمریکا داشت. پس از تصویب قطعنامه، مارک لیال گرانت نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد از اجماع اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه ابراز خرسندی کرد. ما از سرکوب وحشیانه مردم سوریه در بیش از یک سال گذشته به دست نظام حاکم متاسف هستیم. وضعیتی که حفظ جان و ادامه حیات را به یکی از اصلی ترین نیازها و حقوق مردم این کشور تبدیل کرده است. در یک سال و چند ماه گذشته نظام سوریه اقدام به شکنجه دستگیر شدگان کرد و وحشت به جان غیر نظامیان بیگناه انداخت. شمار کشته شدگان در سوریه از 10,000 نفر تجاوز کرده است. از سوی ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نسبت به آنچه دخالت‌های ویرانگر خارجی در سوریه نامید هشدار داد. در مقابل سوزان رایس در سخنرانی پس از تصویب قطعنامه خود نسبت به اعلام پایبندی دولت سوریه به آتش بس ابراز تردید کرد. او در این حال از مخالفان مسلح بشار اسد به دلیل پایبندی به معاهده آتش بس قدردانی کرد. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهور سوریه را جدا شدگان از ارتش دولتی این کشور تشکیل می دهند. از سوی بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت تأکید کرد کشورش از ابتدا با کوفی انان همکاری کرده است. او در این حال گفت که دمشق نگران سوء نیت برخی از اعضای شورای امنیت است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره نهم چه کسی خواهد بود؟ علی لاریجانی، غلام علی حداد عادل و یا فردی دیگر؟ هفته نامه نه دی نزدیک به جبهه پایداری در یادداشتی که خبرگزاری فارس نیز آن را دوباره منتشر کرده، خواستار جایگزینی غلام علی حداد عادل به جای علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس شده است. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، و از او پرسیده که اصولاً چه کسانی در پی ریاست غلامعلی حداد عادل در مجلس جدید هستند. و چرا؟
موافقین ایشون عمدتاً جبهه پایداری است که استخوان بندیش رو نیروهای امنیتی و نظامی تشکیل میدن. مخالفینشون عمدتاً جبهه متحد هست که مجموعه است از روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، مؤتلفه و گروه‌های دیگر همراه. اما موافقین دو استدلال دارند. یکیش نسبت فامیلی آقای حداد هست با آقای خامنه‌ای که کار رابطه میان مجلس و دستگاه رهبری رو تسهیل میکنه، و دوم تندر دادن آسان آقای حداد هست به فشار نیروهای نظامی امنیتی. مخالفین دو نکته رو ذکر میکنن. یک، برش اجرایی ایشون هست که در دوره‌ای هم که ایشون ریاست مجلس هفتم رو بر عهده داشتن چندان موفق نبودن، و دوم جمع کردن مباحث هست و اختلافاتی که میان جناح‌های سیاسی در درون مجلس یا با دولت ممکنه چنین اتفاقاتی بیفته.
و آقای محمدی، به نظر میاد رقیب اصلی آقای حداد باید آقای علی لاریجانی باشه که همین حالا رئیس مجلس هشتم هست. موقعیت آقای لاریجانی چطور هست برای ریاست و مخالفین و موافقین ایشون چه کسانی هستن؟
آقای لاریجانی رو من در موقعیت بهتری میبینم اگر ما فقط صرف مجلس رو لحاظ بکنیم، چون در مجلس آینده اقلیت ظاهرا اصلاح طلب و جبهه متحد از آقای لاریجانی به احتمال زیاد دفاع خواهند کرد، موافق خواهند بود، و مخالفینشون هم عمدتاً جبهه پایداری خواهد بود. اما دلیل موافقت با آقای لاریجانی، یک، نسبت خانوادگیشون هست با لاریجانی ها و روابطی که در قم دارند، و دو، نقش توازن بخشی رو که آقای لاریجانی در مجلس هشتم بازی کرده. مخالفینشون دو دلیل مشخص دارن. یک، اینکه ایشون رو از ساکتین فتنه تلقی میکنند، کسی که چندان در اعتراضات سال 88 به تمام قد وارد حمایت از دولت نشد، و دوم تعهد حزبی ایشون هست به گروه‌های جبهه متحد که مخالفین چندان میانه خوشی با این جبهه ندارند.
و به طور طبیعی طبق عرف سیاسی ایران، نظر آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هم باید مهم باشه. شما فکر میکنید ایشون بین آقای لاریجانی و آقای حداد نظرشون به کدوم یکی بیشتر هست؟
من فکر میکنم دو ملاحظه اینجا وجود داره. یک ملاحظه ملاحظات شخصی است. از حیث ملاحظات شخصی گرایش بیشتر به آقای حداد هست، چون ایشون قابل اعتمادتر هست در شرایط بحران و در تصمیم گیری های مهم مجلس هم به استمزاج از بیت رهبری میپردازه، فرمان برتر هست ایشون نسبت به دیگران. اما ملاحظه دیگر ملاحظه قم هست، چون آقای لاریجانی عمدتاً نماینده اول قم هست و رابطه نزدیکتری با مراجع و روحانیون قم داره. اگر آقای خامنه‌ای و بیت بخواهند در این میان وزنه مراجع و روحانیون قم رو افزایش بدن در ساختار سیاسی، خب طبعاً مثل مجلس هشتم باید به سمت آقای لاریجانی برن.
و خود نمایندگان مجلس نهم که قاعدتاً باید رأی بدن بین آقای حداد یا آقای لاریجانی، اونها فکر میکنید به چه سمتی بیشتر گرایش خواهند داشت؟
در این موضوع ما نادانسته هامون بیشتر از دانسته هامون هست، چون بیش از یک سوم نمایندگان مجلس نهم تازه به مجلس اومدن و عمدتاً مستقل بودن در انتخابات. هنوز ترکیب مجلس چندان روشن نیست. از حیث جبهه بندی ها هم چهره های مشترک میان جبهه بندی ها بیش از چهره های متمایز و خاص جبهه بندی ها بوده. اما اگر مجلس بخواد به سمت مرکز اصلی قدرت بره که بیت رهبری باشه، خب طبعا باید به سمت آقای لاریجانی بره. من اینجا عمدتاً چالش مجلس رو چالش میان قم و تهران میدونم، چون آقای حداد نماینده اول تهران بوده و آقای لاریجانی نماینده قم. باید دید که این چالش میان قم و تهران به کجا خواهد رسید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل این که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
سلام جانم، هر روز شنونده برنامه خوب رنگارنگ شما هستم. رادیو فردا رو دوست دارم. آقای اسدی از جهرم نوشتن. شنونده دیگری نوشتن: گمان میکنم که این آقای جلال از یزد باشن، شنونده همیشگی ما که یک روز صبح هم ما رو بدون اسمس نمیگذارن. با سلام و تشکر از تهیه کننده و تمامی دوستان فعال در برنامه رادیو فردا، خصوصا صبحانه با خبر، اسامی ما رو هم ذکر کردن. برنامه خوبی دارید اما زمان کم، اما اگر برنامه هاتون رو زمانش رو کم کنین خیلی حیفه، پس لطف کرده زمان رو بیشتر کنید. زیبایی برنامه شما در گذاشتن ترانه و خواندن اسمس است، خواندن اسمس سیاسی نباشد. پیامک های عاشقی، عاطفی، احساسی نیز خوانده شود. شنونده دیگری به نام سجاد از ارومیه پیام شما رسید و فرهاد از ایران نوشته: واقعا حیف از شما عزیزان که به جایی که در ایران باشید باید در چک، جمهوری چک، برنامه بسازید. شنونده دیگری به نام حسن نوشتن: خانم روانشاد، شما هی میگویید با ما در ارتباط باشید، پیامک بدید، ولی چه فایده که هر روز پیامک میفرستم و نمیخونید. باور کنید آقای حسن، من پیامک های شما رو تا این لحظه ندیدم. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان در صبحانه با خبر. محسن از دامغان: سلام و صبح بخیر. آقای محسن در دامغان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار به کام. تو ماجه تاهباز هستم در لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر، مثل هر روز با یه پارانویای دیگه. دعوتتون میکنم بمونین که از پارانویاها بگیم و البته موزیکی هم گوش کنیم. حراسای دیگرون گاهی میتونه ما رو یاد خودمون بندازه، به خصوص وقتی آدمی ملتی رو میبینه که پشت حصار ناپیدایی زندگی میکنن، به خصوص وقتی برای چند لحظه به زندگی همچین ملتی فکر میکنه. خب آدمیزاد دیگه، گاهی خودش رو جای دیگرون میذاره. اگه یادتون باشه کره شمالی با وجود مخالفت های همسایه هاش و کشورهای غربی یه موشکی رو همین دو سه روز پیش آزمایش کرد که از قضا چند دقیقه بعد از پرتاب اصلا کلهم از هم پاشید و خیال ملتم راحت شد. ولی نه اونقدر هم که فکر میکنین. احتمالا شنیده باشین که کره شمالی به خاطر تحریم های شدیدی که به خاطر برنامه اتمیش اعمال شده تو وضعیت اقتصادی خیلی غریبی به سر میبره. یه بخشی از ملت اصلا با کمک های غذایی خارجیه که زندن. اما این کمک ها هم همیشگی نیست. مثلا همین الان که کره شمالی با اصرار آزمایش موشکیش رو انجام داده، با وجود اینکه موفقیت آمیزم نبوده، ولی دولت آمریکا تصمیم گرفته کمک های غذایی رو به این کشور قطع کنه. اینجاست که میگم آدمیزاد خودش رو گاهی جای دیگرون میذاره. مثلا جای شهروند عادی کره شمالی که اصلا با همین کمک های غذایی شکمش سیر میشه، نه سر موشکه نه ته موشک. یه شهروند عادی که شاید تنها آرزوش اینه که شب رو گرسنه نخوابه. یه کسی شاید مثل من، یه کسی شاید مثل تو. Someone like you. یه کسی مثل تو با اجرای اریک کلپتون. I got up this morning and fell out of bed trying to make it to the door. The wind was high, I didn't have much time trying to find a man to score. And then you came up on the other side to brighten up my day. This could be my day. Someone like you
عزیزی نوشتن که با درود و بامداد خوش، چون گاهی ما خواب میمانیم، آیا امکان بازپخش این برنامه در ساعت دیگری هست یا نه؟ کیومرث از اصفهان. دوست عزیز، به وبسایت رادیو فردا مراجعه بفرمایید و اونجا میتونید همه برنامه‌های رادیو فردا رو من جمله صبحانه با خبر رو بشنوید. و حالا بریم و شعری بشنویم. از محمد رضا شفیعی کتکنی یا میم سرشکه، از مجموعه در کوچه باغ‌های نیشابور، و نام شعر هست هوس سفر نداری ز غبار این بیابان. گفتگویست میان گوان، بوته‌ای بیابانی و نسیم. کجا چنین شتابان، به کجا چنین شتابان؟ گفن از نسیم پرسید. دل من گرفته از اینجا، هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ آه همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم. همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم. سفرت به خیر، اما سفرت به خیر، اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها و باران، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. سفرت به خیر، اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان برسان سلام ما را.
اگر یک شب تو را در خواب اینمون به دریا نقشی از مهتاب اینمون دوباره بینومت خندون بیای دوباره سینه رو بیتاب اینمون اگر یک شب تو برگردی دوباره بگی سویت بیفشونم ستاره نمیدونی مگه ای نازنینو دلو هر روز و شب در انتظاره بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها بویم براید که درون جدایی دیر بگذشت تو گویم بیا ای نازنینم که با مژگون ز پایت خارچینم گل عمر من و باد خزون گل ناز منی داغت نبینم گل عمر من و باد خزون برد گل ناز منی داغت نبینم بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها بویم براید که درون جدایی دیر بگذشت خزون بود گل ناز منی داغت نبینم آه گل عمر من و باد خزون بود گل ناز منی داغت نبینم بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت
خب عزیزان به پایان این صبحانه با خبر میرسیم. حسین از فاز 12 کنگان نوشته از ساعت 6 و 30 بامداد تا 6 بعد از ظهر فقط رادیو فردا گوش میکنه. سلام صبح بخیر، من عاشق رادیو فردا اسماعیل از اصفهان نوشته و مستانه از ترانه محمد نوری تشکر کرده. عزیزان این اسمس های شما نیروی ما برای کاره و در کنار ما باشید همیشه.